بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خداوند و حسن باشید دارم خدمت همه دانشیان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اعیادی رو که در پیش داریم بر همتون خوشجمن و مبارک و میمون باشه انشاءالله. خب، پنجمین جلسه بحث انقلاب اسلامی است که خدمت دوستان هستیم. امیدوارم که مطالعات لازم رو در این خصوص انشاءالله داشته باشید و بتونید با یک آگاهی خوبی مسائل مربوط به انقلاب رو و آنچه که امروز در جامعهمون و در کشورمون با توجه به گذشت سه نسل از ابتدای پیروزی انقلاب از اون داریم سپری میکنیم، انشاءالله بتونید با شبهات و مسائل و مواردی از این دست انشاءالله با یک آگاهی بسیار خوبی به جلو انشاءالله پیش برید. خب، خدمت دوستان عرض کردیم در جلسه قبل با بحث نظریات انقلاب و آنچه که مد نظر بعضی از نظریه پردازان شرقی و غربی در خصوص انقلاب ها بود. اما دوستان ببینید، انقلاب معمولا بر چند قسم هست. معمولا انقلاب ها رو به دو دسته تقسیم می کنند به صورت یک طیف کلی. یک طیف انقلاب های اجتماعی است که انقلاب های اجتماعی بعضا موجب تغییر و تحول در سطح کل جامعه میشه و همه اجزای جامعه رو دستخوش تغییر و تحول میکنه. ممکن انواع گوناگونی هم داشته باشه. مثلا شما در زمینه صنعت میبینید انقلابی اتفاق میفته، مثل انقلاب صنعتی انگلستان. در زمینه علم و فرهنگ، رنسانس، اصلاح مذهبی، انقلاب کارگری، انقلاب دهقانی، اون چه که در کشورهای مثل روسیه و چین اتفاق افتاد، حتی انقلاب سال 1789 فرانسه به عنوان کشوری که خودشون مهد دموکراسی میدونه و حتی میگه که به عنوان کشوری که دموکراسی در اونجا متولد شد و انقلاب ها رو بعضا با انقلاب فرانسه میشناسن و خیلی هم از این پدیده سوء استفاده کرده این کشور در طول سالهای حیات خودش. حالا بماند اتفاقاتی که افتاد که انشاءالله در خلال جلسات آینده خدمت دوستان وقتی به بحث مطالعه انقلاب ها که شد انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. و حتی انقلاب اسلامی ایران هم که در سال 57 روی داد به عنوان یک انقلاب اجتماعی از اون یاد میشه، چون عرض کردم موجب تغییر و تحول در سطح کل جامعه میشه. یک نوع انقلاب و یک قسم دیگر از انقلاب، انقلاب فردی است که به نوعی به تغییر و تحول مربوط به خود فرد برمیگرده، نه جامعه. انقلابی به نوعی در روح و جان فرد. این انقلاب فردی دو نوع هست. یک جور شما میبینید که نوع انسانیه که توجه فرد به کمال و مبدأ الهی است. انقلابی در درونش روی میده، در روحش، در جانش، و اون رو به اعلای علیین میرسونه، به جایی میرسونه که اون اوج خلقت بشر و آدمی است. و یک نوع انقلاب فردی هم نوع حیوانیه، نوع پستش هست، نوع حقیرش هست که فرد تمام همتش این هست که به خواسته های دنیوی برسه، به رسیدن به یک مقامی باشه، رسیدن به یک موقعیتی باشه و از هر تلاشی فروگذار نمی کنه مگر اینکه بتونه به اون هدف و به اون خواسته دنیوی و به زعم گفته شده نوع حیوانیش برسه. یک تعبیر دیگر یا یک قسم دیگر از تقسیم بندی انقلاب ها این است که دوستان عزیز، انقلاب ها رو به انقلاب کلاسیک و انقلاب مدرن تقسیم بندی می کنند. شما در انقلاب کلاسیک می بینید که استفاده از قوه قهریه، استفاده از زور، استفاده از خشونت برای اعمال زور و قدرت هست برای یا به قصد ایجاد تغییرات در نظام حکومتی یک جامعه، برای اینکه نظامی مبتنی بر یک قانون اساسی متفاوت با آنچه که در قبل وجود داشت رو برقرار بکنه و ایجاد بکنه. مثل چی؟ مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل انقلاب روسیه، انقلاب هایی که استفاده از قوه قهریه در اون واقعا یک وجه مشترک مهمی بود. یا در یک تقسیم بندی دیگر عرض کردم بحث انقلاب مدرن رو که مطرح می کنند، ایجاد اصلاحات سیاسی هست یا اصلاحات اساسی هست در زمینه های اقتصادی با استفاده از روش های علمی و تکنولوژی. اما آنچه که در روال کلی میشه از انقلاب ها بهش عنوان کرد و اقسام انقلاب رو بهش پرداخت، انقلاب اجتماعی و انقلاب فردی که بعضا به عنوان انقلاب اجتماعی بیشتر مورد نظر هست برای افرادی که در زمینه انقلاب ها دارن مطالعه می کنند. خب اما دوستان عزیز، یک انقلاب سیاسی چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه؟ خب انقلاب سیاسی ویژگی هایی که داره این هست که اولین ویژگیش مردمی بودنش هست. عرض کردم وجه مشترک همه انقلاب ها مردمی بودن است. انقلابی که مردمی نباشه و بخش مهم، بخش گسترده و بخش قابل توجهی از عامه جامعه همراه اون حرکت نباشد، مطمئنا انقلاب، واژه انقلاب رو به نوعی به خودش نخواهد دید. و پس مهمترین ویژگی یک انقلاب سیاسی مردمی بودنش هست. دومی ویژگی یک انقلاب سیاسی این است که همراه با خشونت هست. عرض کردم معمولا کمتر انقلابی رو یا حتی انقلابی رو شما مشاهده نمی کنید که در اون خشونتی دیده نشه. خیلی از انقلاب هایی که امروز نظام های سیاسیشون دارن با افتخار از موجودیت خودشون دفاع میکنن، از هویت سیاسی خودشون دفاع میکنن، مثل فرانسه، مثل روسیه، حتی مثل چین، اینها انقلاب هایی هستند که با یک موج گسترده و شدید خشونت مواجه بودن. افراد بسیار زیادی کشته شدن، جان خودشون را از دست دادن، بعضن در مسیر رسیدن به انقلاب خانواده های بسیار زیادی عزیزان خودشون رو، خانواده های اعضای خانوادهشون رو از دست دادن برای اینکه یک حرکت سیاسی اینجوری اتفاق بیفته. اما خدا رو شکر انقلاب اسلامی ایران با اینکه یکی از مهمترین انقلاب های قرن بیستم به تعبیر بسیاری از نظریه پردازای دنیا لقب گرفت، یکی از بزرگترین انقلاب های دنیا معروف شد، کمترین میزان خشونت و کمترین میزان کشته شدگان رو، کالام عنوان شهدا رو براشون به کار میبریم، به تعبیر انسانی خودمون کمترین میزان افرادی رو که جانشون رو از دست دادن در اختیار داشت و این یکی از محسنات بزرگ انقلاب ما هست. اینم علتش به خاطر این هست که شاید مردمی ترین انقلاب دنیا رو، انقلابی که در دنیا اتفاق افتاد رو، بشه انقلاب اسلامی ایران نامگذاری کرد. این رو شما تعمیمش بدید و بستش بدید به روز 12 فروردین سال 58. شما وقتی آرای عمومی مردم رو، آرای عمومی جامعه رو که دارن نظام سیاسیشون رو انتخاب میکنن، میبینید که 98.2% به جمهوری اسلامی رأی آری میدن، یعنی این که بخش گسترده و غیر قابل چشم پوشی عامه مردم آمدن در برابر نظام سیاسی و نظام شاهنشاهی اون زمان اعتراض کردند و حرفشون رو به کرسی نشوندن، با اون حرکت اجتماعی که انجام دادن و با کمترین میزان خشونت تونستن انقلاب رو به ثمر برسونن. پس دومین ویژگی انقلاب سیاسی این هست که همراه با خشونت هست. سومین ویژگی یک انقلاب سیاسی دوستانه است که ارزش‌های مسلط در جامعه رو تغییر میده. ما در زمان شاهنشاهی ارزش‌های زیادی متأسفانه در فرهنگ ما رسوخ کرده بود، در فرهنگ ما نفوذ کرده بود و اون رو نظام پهلوی و سیستم شاهنشاهی پهلوی وارد کشورمون کرد. ببینید ما جز اون کشورهایی در دنیا هستیم، اگر عقبه رو بخوایم نگاه بکنیم، با طیب خاطر و با علاقمندی بسیار زیادی اسلام رو پذیرا شدیم. یکی از اون ارزش‌های منفی که متأسفانه در جامعهمون ایجاد کرده بودند این بود که از لحاظ فرهنگی عفت و حجاب رو خواسته بودند متأسفانه از ملت ما بگیرند. برای نمونه رضاخان وقتی میره در ترکیه و با کمال آتاتورک دیدار میکنه، یکی از اون عمده چیزهایی که در ترکیه میبینه این است که بحث کشف حجاب رو در اونجا مشاهده میکنه و این گونه مطرح میکنه که اگر ترکیه مثلا از لحاظ اقتصادی تونسته پیشرفتی در دنیا داشته باشه، پیشرفتی در منطقه داشته باشه، به خاطر این است که خودش رو تونسته به اروپا وصل بکنه. و اینی که از اون مسائل مذهبی خودش فاصله گرفت و مذهب رو کنار گذاشته، به خاطر همین وقتی آمد در ایران یکی از عمده فعالیت ها و عمده کارهایی که انجام داد که متاسفانه در تاریخ به خوبی هم ازش یاد نشد و یاد هم نمیشه، قضیه کشف حجاب رضاخانی هست. خود همسر رضاخان رضاشاه پهلوی میگه که خانم تاج الملوک میگه که رضاخان برای اینکه بحث کشف حجاب رو در ایران مطرح بکنه به راحتی و مشکلی براش به وجود نیاد، اومد از خودش شروع کرد، از خانواده خودش شروع کرد. و خود این شخص تعریف میکنه، خانم تاج الملوک میگه که ما وقتی در مهمونی ها خواستیم شرکت بکنیم و رضاخان ما رو میبرد، ما به صورت کشف حجاب شده می رفتیم و می گفت که ابتدا برای خود ما هم یک جوری خجالت آور بود که اینکه با یک شکل و شمایل جدیدی با یک وضعیت ظاهری بریم. و به این گونه رضاخان چیکار کرد؟ از خود ما شروع کرد، بعد به دربار تعمیمش داد و بعد اون رو به عنوان قانون در کشور مطرح کرد که متاسفانه از اون به نام کشف حجاب رضاخانی داره مطرح میشه و همون هم به محمد رضا شاه پهلوی هم رسید و متاسفانه اتفاقاتی که در کشور از این حیث روی داد. این یکی از اون ارزش‌های مسلطی بود که با بروز انقلاب اسلامی ملت ایران رو کنار زد و به اصل خودش که همون بحث پذیرش مثبت دین و مذهب در جامعه بود به اون اصل رسید. چهارمین ویژگی یک انقلاب این هست که سریع و ناگهانی. حالا شاید این قضیه در خیلی از موارد یا بعضی از موارد صدق نکنه. شما ببینید وقتی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 اتفاق میفته، این به گونه ای نبود که خیلی سریع باشه. حالا شاید یک دوره کوتاه خدمت رو عرض کنم که اون تجمعات خیابانی رو بعضی ها بگن اینکه انقلاب از این تاریخ تا این تاریخ از این تاریخ شروع شد و به این تاریخ با پیروزیش به پایان رسید. اما در انقلاب اسلامی ایران اگر بخوایم یه خورده کنکاش بکنیم و بیشتر بررسی بکنیم، نهضت و جریان رسیدن به مسیر انقلاب از سال تقریبا 41 و 42 شروع شد، زمانی که امام راحل به عنوان یک طلبه جوانی رهبری و هدایت نهضت رو در پیش میگیره که حتی همون زمان هم یک سری به امام اعتراض میکنند که شما چطور میخواید تک و تنها در برابر یک رژیم تا بن دندان مسلک یک کشور ابرقدرتی به نام ایالات متحده آمریکا داره ازش پشتیبانی میکنه این نهضت و جریان رو هدایت و راهبری بکنی؟ امام میفرمایند که سربازان من تو گهواره ها هستند. کی؟ سال 41-42. و سال 57 هم وقتی انقلاب پیروزی میرسه، همون افرادی که امام میگفت که سربازای من تو گهواره هستن، خب جوانها و نوجوانهای 15 16 17 18 تا 20 تا 20 سالی بودن که تونستن حرکت مذموم شاهنشاهی رو و نظام پادشاهی 2500 ساله رو خط بطلان بکشن روش و این رو کنار بگذارن و یک نظام دینی شاید در نوع خودش منحصر به فرد رو بعد از سالها و بعد از قرنها، بعد از اون حرکت و اون حکومت دینی پیامبر در مدینه النبی، اون رو روی کار بیارن. و این نشأت گرفته از رهبری امام راحل بود و آن نگاه و منش دینی که امام نسبت به حکومت و امورات مردم داشت. پس یکی از عمده ویژگی هایی که راجع به بحث انقلاب سیاسی میکنن اینه که سریع و ناگهانی است که میتواند به شکل دیگری هم باشه. و پنجمین ویژگی انقلاب سیاسی این است که دوستان عزیز، انقلاب سیاسی سیستم سیاسی حاکم رو دگرگون میکنه. ما در تعریف بعضی از اصطلاحات دیگر یا پدیده های اجتماعی که انشاءالله بعد از این بحثم بهش میرسیم، میبینیم که حضور مردم و حرکت اعتراضی مردم یک بخشی از جامعه و حاکمیت رو میتونه تغییر بده، اما وقتی انقلاب اتفاق میفته به طور کل اون سیستم سیاسی رو، یک سیستم سیاسی حاکم هست، اون رو به طور کلی دگرگون میکنه، تغییرش میده و به صورت 100% نگاه خدمت رو عرض کنم که حاکمیتی رو عوض میکنه. خب اینها ویژگی های یک انقلاب سیاسی بود که خدمت دوستان عرض کردم که امیدوارم انشاءالله دوستان عزیز مطالعه بکنن و اگر نقطه نظراتی هم دارن میتونن با بنده انشاءالله تماس بگیرن، مطرح کنن که ما خدمت دوستان بزرگوار هستیم. خب برای همه دوستان آرزوی صحت و سلامت و توفیق میکنم. انشاءالله در جلسه آینده تفاوت انقلاب با دیگر پدیده های اجتماعی رو خدمت عزیزان بحث و تبادل نظر. برای همه دوستان خوب دانشجوی خودم آرزوی صحت و سلامت و توفیق میکنم. امیدوارم در این شرایطی که متاسفانه ناخواسته پیش اومده و نمیشه گفت برخی از کشورهای دنیا، حدود آخرین آماری که داشتیم 205 تا کشور، الله بگیم کل دنیا با پدیده کرونا درگیر هست و متاسفانه به خاطر همین قضیه نظام آموزشی ما از لحاظ فیزیکی تعطیل شده. دوستان انشاءالله بتونن نهایت استفاده از فرصتی که فضای مجازی در اختیار جامعه و ما گذاشته نهایت استفاده رو ببرن و اون کمبودها رو به صورت حداقل حداقلی چه بکنن جبران بکنن.
خب این ها موارد ناخواسته است، اما یک بحثی که بنده دوستان و بزرگوار همیشه در کلاس های خودم هم داشتم این هست، میگم که درس انقلاب رو نمیشه در طول یک ترم، حتی در طول یک سال یا حتی 2 سال مورد بحث و بررسی و
حتی تبادل نظر قرار بود. انقلاب
بحث دامنه داری است، یک موضوع بسیار گسترده است که اولا می بایست در عمق جان ما ریشه بدوانه و همه ما نسبت به انقلابی که پدران ما انجام دادن، انقلابی که اونها کردن و بر اساس یک نشی دینی بود و انقلابی بود که نه به خاطر نان، نه به خاطر آب، بلکه به خاطر دین بود این کار انجام شد. قدر انقلاب رو بدونیم، قدر زحماتی که پیشینیان ما انجام دادن، قدر زحماتی که شاید به خاطر حفظ این انقلاب خونها ریخته شده و افراد بسیاری سینه سپر کردن، این که
اون ارزش های مسلط ایجاد شده نسبت به ارزش های مسلط قبل از جزی انقلاب حفظ بشه، ما هم یک میراثدار خوبی برای اون ارزش ها باشیم.
امروز دوستان از انقلاب اسلامی ایران به نوعی تنها کشور و تنها انقلابی است که علم عدالت خواهی رو در دنیا داره بلند میکنه، برپا کرده و مطمئنن این انقلاب به انقلاب جهانی از حضرت ابن حسن عبدالله تعالی فرجه شریف هم ختم خواهد شد، متصل خواهد شد. شما حسابشو بکنید، امروز با داشتن 57 کشور اسلامی، با اینکه در کشوری به نام عربستان خانه خدا وجود داره و برخی از خدمت شما هم شود که حضور مطهر ائمه و امامزادگان ما، اما در کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران این مسائل داره اجرا میشه، داره حفظ میشه و از ما به عنوان امورقرای جهان اسلام دارن یاد میکنن. خب این یک موقعیت بسیار خوبی است. خیلی از کشورهای یا ملتهای مستقل و آزاده دنیا نگاهشون و چشمشون به انقلاب اسلامی ایران هست و هر حرکتی که در کشور ما اتفاق میفته رو اونها رصد میکنن. ما یک جنگ 8 ساله رو داشتیم با کشور همسایه‌مون عراق، با رژیم بعث عراق تحت هدایت های منفی متاسفانه رژیم مستکبر ایالات متحده آمریکا که تمام تلاششون این بود که باعث نابودی نظام ما و انقلاب ما بشن. چون انقلاب ما وقتی اتفاق افتاد خیلی از کشورهای مرتجع عرب خاورمیانه، کشورهای عربی، آمدن احساس خطر کردن.
ما با انقلاب خودمون زنگ خطر رو برای خیلی از کشورها به صدا در آوردیم. خیلی از ملت‌ها با انقلاب ما احساس آرامش کردند. حتی بعد از اون شما نگاه بکنید در کشوری مثل فلسطین، در لبنان، در بحرین، در یمن، در کشورهای مختلف دیگر، ملت‌ها
نگاهشون به انقلاب اسلامی
ما شد. شما وقتی میبینید که
در منطقه ما داعش
ظهور
میکنه
با چراغ سبز،
با تمام آمریکایی ها و در خیلی از کشورهای شاید آمریکایی ها تصورشون
نمیکردند، مردمی بلند میشند و ملت هاشون قیام میکنند و حضور پیدا میکنند. دیگه این فقط امروز انقلاب اسلامی نیست. شما اگر در بحث مبارزه با آمریکایی ها، اونها فکر میکردن که فقط ایران هست، امروز در کنار ایران افغانستان هست، پاکستان هست، لبنان هست، فلسطین هست، بحرین، شیعیان بحرین هستند، یمنی ها هستند، که هر کدام از اینها خواب رو بر دشمنان ما و بر از نامشون در منطقه واقعا حرام کردند. امروز زینبیون پاکستان، حیدریون افغانستان، خدمتتون شود که حزب الله لبنان، حماس، عماریون عراق، خدمتتون عرض کنم که حشد الشعبی، دفاع الوطنی در سوریه، هر کدام از اینها یک ایران کوچک و به نوعی یک انقلاب اسلامی کوچک در کشورهای خودشون هستند که هر کدام از اینها اگر واقعا آمریکایی ها بخوان یک نیت شومی رو اجرایی بکنن، عملیاتی بکنن، هر کدام از اینها یک پتک آهنینی هستند که بر سر آمریکایی ها و همپیمانان عربش در منطقه وارد میشه و مطمئنن نوید بخش روزهای خوب و آینده خوب برای جهان اسلام خواهد بود. هرچند متاسفانه در این سالها جهان اسلام روزهای ناراحت کننده و ناگواری رو دید، اما یک چیز رو دوستان باید حسابش رو بکنیم. ما وقتی در سال 57 شعار دادیم که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما باید این شعارمون رو عملی بکنیم که خدا رو شکر عملی هم کردیم و مطمئنا برای عملی ماندن این شعار و پابرجا بودن این شعار از عزیزترین سرمایه‌مون که جانمون هست انشاءالله میگذریم، برای اینکه عرض کردم این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف خط بشه. برای همتون آرزوی صحت و سلامت توفیق میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.